رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم و الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهر.
اللهم صل على محمد و آله محمد عجل.
صلى الله عليه و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين و لعنت الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. آمین يا رب العالمين. در مبحث دعا، یکی از مباحث که خیلی ارزنده هست و بحث شد، بحث صدقه دادن در مسیر تسریع در اجابت دعاست، که در بحث صدقه این مطالب رو عرض کردیم. گیرم چون بحث صدقه بحث مجملی بود و خیلی مختصر و مفید و سریع انجام گرفت، سوالاتی در اذهان عزیزان ممکنه که به وجود آمده باشه. ما این سوالات رو جمع آوری کردیم و سعی میکنیم که این سوالات رو پاسخ بدیم، که مبحث صدقه که در واقع یکی از زیر مجموعه های مبحث دعاست و با دادن صدقه دعا زودتر به اجابت خواهد رسید، بتوانیم اون سوالات رو پاسخ داده باشیم و کمک کرده باشیم که مستمعین گرام انشالله حظ وافری از روایات معصومین، آیات قرآن کریم در این زمینه انشالله برده باشه. قبل از اینکه سوالات شروع کنیم، یک تذکری من خدمتون عرض میکنم و اون اینه که سوالات مطرح شده، سوالات که الان مطرح میکنیم، هم اعتقادیست، هم اخلاقیست و هم فقهیست. چون سوالات اعتقادی، اخلاقی، فقهیست، خب از نظر اعتقادی و اخلاقی باید در بحث اعتقادی و اخلاقیش باید کارشناسی بشه و شده پاسخ بدیم، ولی در زمینه مسائل فقهیش اون چرا که ما بیان میکنیم تمام از دفاتر مراجع عظام هست و تا اونجایی که البته توانایی داشتیم و توانستیم کار انجام بدیم و نظر حضرت امام رحمت الله علیه و مقام معظم رهبری متظله العالی است. در این حال اگر مطلبی مشکوک بود و اینکه شک داشتیم که نظر مرجع ما هم این هست یا نه، چون مسئله فقهی است و سوال اگر سوال فقهی باشه، اونجا باید مستمع حتما به مرجع خودش رجوع بکنه و ببینه نظر مرجع چیه. هر چی نظر مرجع بود، حرفی که ما میزنیم و کنار بگذاره، نظر مرجع رو در اون مسئله که مسئله فقهی است عمل بکنه.
های این پیشرفت رو به طور کلی بایستی مشخص بکنیم. چهار عرصه اساسی وجود دارد. این چهار عرصه در درجه اول عرصه فکر است، پیشرفت در عرصه فکر. عرصه دوم که اهمیتش کمتر از این عرصه اول است، عرصه علم است. در علم باید ما پیشرفت کنیم. البته علم هم خود محصول فکر. عرصه سوم عرصه زندگی است، مثل امنیت، مثل عدالت، مثل رفاه، مثل استقلال، مثل عزت ملی، مثل آزادی، مثل تعاون، مثل حکومت. و عرصه چهارم که از همه اینا مهمتر است و روح همه ایناست، عرصه معنویه. پیشرفت در عرصه معنوی. ما بایستی این الگو رو جوری تنظیم کنیم که نتیجه اون این باشد که جامعه ایرانی ما به سمت معنویت بیشتر باشد.
سوال میشه که آیا از صدقات میتوان برای کمک به افرادی که در حد معمول کمی پایین تر هستند استفاده کرد؟ پاسخش که بله، مشکلی نداره. فقط یک تذکری رو اینجا میدیم و اون اینه که یادتون باشه که ما قبلا عرض کردیم صدقه بر دو نوع کلیه، یکی صدقه مستحبه و یکی صدقه واجب، که اینا در بحث صدقه توضیح دادیم. اینجا حالا یک متممی رو هم عرض میکنیم که نوشتنش خالی از لطف نیست و دوستان ما که هر جا دارن صدای ما رو در حال حاضر دارن به طور مستقیم میشنون دقت بکنن که این رو داشته باشن، این مطلب رو. صدقاتی که امروز تو صندوق ها جمع میشود اینا هم بر دو نوعه، یکی صدقاتیه که ما خودمون صندوق میگیریم داخل منزل میذاریم و پول توش میریزیم، یعنی خودمون رو جمع میکنیم، یا توی ظرف یا توی کیسه نایلونی یا همینجوری یه گوشه ای اصلا زیر بالش زیر نمیدونم مثلا هر چی، مثلا صدقه میذاریم حالا بعد میبریم یه گوشه جمع میکنیم. این صدقه صدقه خود ماست که صدقه مستحبه. این صدقه رو وقتی که جمع میکنیم خودمون میتونیم هر گونه که خواستیم خرج بکنیم، اما صدقاتی که صندوقهایی که میارن به ما میدهند، اگر صندوق مال مکانی باشد و اسم اون مکان روی صندوق نوشته شده و ما تحویل گرفته باشیم اون صندوق رو، حالا عرض میکنیم در حین بحث که تحویل گرفتن یعنی چی، ما اونو تحویل بگیریم قبول بکنیم که این کار رو انجام بدیم برای اونها، محتویات اون صندوق رو فقط باید ارجاع بدیم به همون مکانی که این صندوق رو فرستاده، نمیتوانیم خودمون هر جوری که دلمون میخواد خرج بکنیم، باید ارجاع بدیم به همون مکانی که گرفتیم و این یه مقدار دست ما رو میبنده تو صدقه و لذا یا نباید بگیریم اون صندوق ها رو یا اگه گرفتیم محتویاتش مال اون مکان ها هست. اما خودمون اگه صدقه جمع کردیم یا کسی به ما صدقه داد که هر کاری میخوای بکنی بکن، صدقه مستحب اختیارش دست خودمونه. ولذا سوال اول، افرادی که زیادم ضعیف نباشن ما میتونیم از همین صدقات به این نوع که عرض کردیم میتونیم بهشون بدیم و مشکلی نداره. الله الله سبحان الله 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 والحمد لله سوال دوم اینه که آیا از پول صدقات میتوان برای افرادی که اصلا مشکل مالی ندارن هدیه تهیه بکنیم؟ جواب خیر هست. چرا؟ برای اینکه با اصل صدقه منافات داره. اصلا صدقه برای چیه؟ برای اینکه یک محرومی از محرومیت درآد، مستمندی اون مستمندیش به فراموشی سپرده بشه یا کاهش پیدا بکنه. ولی حالا ما از پول خودمون که صدقه جمع کردیم، تو خونمون جمع کردیم، محل کارمون جمع کردیم، میریم یه هدیه‌ای برای یه بنده خدایی میخریم، این حرام نیست اگرچه طرف مشکل مالی نداره، این حرام نیست، لکن خاصیت صدقه را ندارد. الله الحمد لله و شکر لله على ما هدا سبحان الله 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 الحمد لله الحمد لله الحمد لله سبحان الله. سوال سوم اینه که بیمه امام زمان یا امامهای دیگر را می شود در صندوق صدقات ریخ؟ شما می دونید پولهایی هست که امروز میگن آقا برای سلامتی امام زمان من مثلا 1000 تومان میدم، 2000 تومان میدم، برای بیمه ابوالفضل علیه السلام اینقدر در ماه کنار گذاشتم، بیمه امام حسین حضرت سید الشهدا علیه السلام اینقدر کنار گذاشتم، برای سلامتی رهبری اینقدر کنار گذاشتم. اینها مشکل نداره، اینا مثل صدقات هست. گیرم شما وقتی خواستید اینها رو صدقه بدهید نیت می‌فرمایید که از طرف اونها، یعنی میگید که ما میدیم صدقه برای سلامتی امام زمان، ثوابش هم برای اون حضرت منظور باشه، ثواب این خود صدقه دادنم برای اون بزرگواران حالا هر کدوم که هستن منظور باشه، مشکلی نداره. پس بیمه امام زمان و امامان دیگر رو میشود در صندوق صدقات ریخ؟ بله، ولی بهتر هست که خود انسان برای سلامتی اون بزرگواران اون صدقه رو هدیه بده، ثوابش هم منظور بکنه برای اون حضرات. الله الله سبحان الله 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 والحمد لله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله. چهارم، رد مظالم را می توان در صندوق صدقات انداخت. مظالم عرض کردیم تو بحث صدقات که حتما دیویدیشو یا سیدیشو میگیرید گوش میکنید، اونایی که گوش نکردن، مظالم صدقه واجبه، به هیچ عنوان شما تو صندوق صدقات نمیتونی بیاندازی و عده‌ای از مراجع عظام معتقدن که حتما باید مظالم به دست اونها برسه و اونها به شما اجازه بدن یا تلفنی ازشون اجازه بگیرید. احتیاط بفرمایید مظالم رو اصلا داخل صندوق صدقات نندازید، چون صدقه واجبه و با اجازه مرجع به فقیر بدید. پنجم، آیا می شود پول خرد صدقه را با پول درشت عوض کرد و به فرد محتاج داد؟ اگر صدقه صدقه مستحب باشه، پول خرد جمع میشه توی قلکی میارن، شما میتونید قلک مال هر کی هم که باشه تبدیل به پول درشت بکنی و پولشو بذاری کنار، بری همون جوری که گفتیم صدقه. اگر صدقه واجب باشد، عده ای از فقها میفرمایند که اجازه تبدیل کردن هم نداری، مثل کفاره روزه، مثل فدیه، مثل مظالم، مثل پولی که حتی نذر کردی نمیتونی شما تبدیلش بکنی، همون جوری باید بدی به فقیر. الله الله سبحان الله 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 والحمد لله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله. ششم، آیا دادن صدقات به کمیته امداد یا صندوق‌های درب منازل یا خیریه ها یا به کسانی که مراجعه می‌کنند امثال اینها، حالا هر جوری که تو این ردیف باشه، این بهتر است یا خودمان به اشخاص محتاج برسانیم؟ پاسخش اینه که البته اگه خودمون به اشخاص محتاج برسانیم این بهتره. هر چی ما بتونیم پول صدقه رو تو صندوق ها نیندازیم، مخصوصا صندوق کمیته امداد. چرا؟ به خاطر اینکه کمیته امداد یک تقریبا وزارتخونه است الان، خب یک مکان عظیمی شده، یعنی دیگه اون مکان اولیه نیست و اینها کارمند داره تا این پولها رو بیان بخوان تقسیم بکنن به کی چقدر بدن، یک زمانی میبره. در روایات میفرماید که صدقه هرچه زودتر داده بشه، دقت بکنید، هرچه زودتر داده بشه خاصیتش بیشتره، هرچه زودتر به دست فقیر برسه خاصیتش بیشتره و کاراییش بیشتره و اثرش زودتر نمایان میشه. ولی تو صندوقه که شما بنزین معلومی که چند ماه دیگه به دست فقیر میرسه، شاید تا اون چند ماه دیگه اون فقیره میخواست یه آمپول بخره بزنه به خودش، نتونسته بخره و به رحمت خدا رفته. مثلا اینه که تا اونجا که میتونید اندازی، یه جایی که دیگه مجبورید ناچارید بندازید تو صندوق صدقه اگه جایی رو ندارید. الله الحمد لله والشكر لله على ما هدانا سبحان الله 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 الحمد لله الحمد لله الحمد لله سبحان الله. سؤال هفتم، آیا کمک کردن به خانواده هایی که ادعا می کنند مشکلات و گرفتاری های مالی زیادی دارند و سرپرست هم ندارند، لکن ظاهر آنها و زندگیشان انسان را به شک می اندازد چگونه است؟ آیا می توان به آنها اعتماد کرد؟ پاسخ این هستش که اگر تحقیقات ما منجر به فقیر بودن اونها باشه، باید کمک بکنیم. یعنی اگر ما تحقیقات کردیم دیدیم اینا واقعا مستمند و فقیر و محروم هستن، و ظاهر افراد ملاک نیست، چون عموم خانواده های آبرومند اینجورن که ظاهرشون رو حفظ میکنن ولی در درون به قول قدیمی ها میگن صورت رو با سیلی سرخ نگه میدارن، یعنی در واقع برای اینکه آبروشون حفظ بشه ممکنه که مثلا 5 شب هفته هم سیب زمینی میخورن اگه ارزون باشه، یا مثلا نان و مثلا چیز دیگه ای میخورن که حالا اون چیز که ارزون تر باشه، ولی در ظاهر مثلا یه کت شلوار مناسبی میپوشن، یک مانتوی مناسبی میپوشن، مثلا چادر مناسبی سر میکنن. نمیشه از ظاهر تشخیص داد، باید تحقیق بکنیم اگر فقیر بودن به اینها بدیم، اگر نه که نه. سبحان الله 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 الحمد لله الحمد لله الحمد لله. سؤال هشتم، گفته میشه که تردید و وسواس در دادن صدقه چگونه قابل حله؟ یعنی من تردید دارم و وسواس دارم که به این بدم یا به اون بدم، به هیچ کدوم ندم، به هر دو بدم. چگونه موارد ضروری رو ما میتونیم تشخیص بدیم؟ در پاسخ میفرماین که نباید زیاد شما وسواس به خرج بدید. همین که میدونیم و تحقیق کردیم که فلان کس فقیره، اگرچه 60% تحقیق ما به نتیجه رسیده که فلان کس فقیره، ما میتونیم از این صدقات مستحب بهش بدیم و مشکلی نداره، حتی صدقه واجب هم میتونیم بدیم و مسئله ای نداره. نهم، آیا از پول صدقه میتوان برای ترویج فرهنگ قرآنی از جمله تهیه هدیه و جایزه برای حافظان قرآن استفاده نمود؟ در پاسخ میگیم که اگر صدقه برای خودمون باشه، یعنی اون صندوقی که خودمون جمع کردیم، پولی که خودمون جمع کردیم، صدقه‌ای که خودمون گشتیم کنار، مشکلی نداره. اگر مال قلقای بیرونه باید رد کنیم به اونا، ما نمیتونیم پول قلقای بیرون رو خرج فرهنگ قرآنی بکنیم، باید ببینیم مال اوناست بدیم به مردم برن. پس اگه برای کسانی باشه که نظرشون مثلا کمک به محرومان هست و این صدقات رو بر صندوقا رو برای اونا دادن، نمیشه اینها رو خرج کرد، باید که بدیم به خود اونا صندوقا. همه اینام تازه مال صدقه مستحب. اما صدقه واجب رو فقط و فقط شما می توانی با نظر مرجع تقلید خرج هر کاری که بخوای بکنی. یعنی به مرجع تقلید میگیم مثلا مظالم کفاره است، مثال میگیم من میخوام برم تو حسینیمون خرج مثلا ساخت حسینیه یا خریدن سیدی قرآنی یا قرآن بکنم، شما اجازه میدید یا نه؟ او دیگه صدقه واجب و فقط مرجع تقلید باید اجازه بده و بس. الله الله سبحان الله 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 والحمد لله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله. دهم، آیا می توانیم ابتدا مبلغی را برای صدقه از پول خودمان خرج کنیم، بعد از پولهایی که جمع آوری کردیم آن پولها را برای خودمان برداریم و در نیت داشته باشیم که آن خرجی که برای صدقات کرده ایم ثوابش به آن افراد برسد؟ مثلا کیفی را به عنوان صدقه با پول خودمان می‌خریم، بعد پول شخص دیگری که به ما داده که تا برای صدقات خرج کنیم را برای خودمان برداریم، نیتمان همان کیف باشد و می‌گوییم ثوابش به آن شخص برسد. آیا این کار را می‌تونیم انجام بدیم یا نه؟ در اینجا هم مطلبی که باید خدمتون عرض بکنیم اینه که اگر صدقه با صدقه جمع آوری شده توسط خودمان باشه، این مشکلی نداره، این کار رو انجام میدیم. اگه صدقه دیگران باشه، یعنی کسی پول رو به ما داده گفت آقا این صدقه است، به دسته فقیری برسون. خب ما باید یا حتی ما مسئول یک مکانی هستیم که صندوقای صدقه میاد اونجا که برای این مکان میخواد خرج بشه و تو همین مکان حالا ما میخوایم مثلا یه همچین کاری انجام بدیم. اینجا یه راهی داره، دقت بکنید. باید ابتدا یه پولی رو ما به فقیر قرض بدیم به عنوان صدقه. یا مثلا فقیر میگه آقا من امشب برنج خونمون ندارم، ما میگیم آقا چقدر برنج میخوام؟ میگه 3 کیلو برنج میخوام. من تو نیتم لازم نیست به اینم بگم، میگم من قرض دادم به این فقیر 3 کیلو برنج به قیمت مثلا 15,000 تومان 20,000 تومان. تا قرض بهش میدم، تا پول صدقه اگه به دست من رسید، من اون قرضم از اون صدقه برمیدارم. این کار مانعی نداره، مشکلی نداره. برای صدقه واجب هم در فطریه همین مسئله هست. یعنی شما میتونی فطریت رو به عنوان قرض جلوتر به فقیر مورد نظر بدهی، بعد به عنوان فطریه شب عید فطر پول شکر کنا گشتی برداری و حساب بکنی. این رو بعضی از فقها هم فرمودن. الله الله سبحان الله 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 والحمد لله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله. سؤال 11 میشه، فرماید که اگر خانومی میخواد کار خیر انجام بده، مثلا میخواد که به یه خانوم دیگری کمک جهیزیه‌ای بکنه از تو خونه، یا مثلا میخواد که یه پولی به یه فقیری بده، یا فقیری دم در میاد بخواد پول بده، چون بعضی از خانمای ما هستن مثلا فقیر میاد دم در میگه خب فقرا کسایی هم که میان دم در، حالا فقیر یا غیر فقیر، چون رو هم هستن دیگه، ما که نمیشناسیم. مثلا طرف هم میگه مادر جان خدا انشالله زیارت کربلا نصیبت کنه زیارت. خانم هم که این جاها حساسن، هر چی میره جلوتر خانم ها بغضشون میگیره، گریهشون میگیره، فهمم میکنن. و اگر کت شوهر جا مونده باشه که میره سر جیب کت شوهر، و عرض به خدمتتون که هرچی اون قسم بیشتر بده این پول بیشتری میذاره، که میگه مادر جان 2,000 تومانی نده چون نمیشه الان خرجش کرد، اگه 5,000 تومانش بهتره. من که خودش که در نیورده بنده خدا، در میاره تو جیب و پول و مال شوهر رو میده به فقیر. شبم شوهر میاد خونه میگه مثلا قاب میخوایم پول واسه فلان کنیم، میگه آره من امروز 15,000 تومان مثلا 10,000 تومان دادم به فقیر رفت. یه دعوا مرافعی هم تو خونه به وجود میاد. اینجا سوال اینه که اگر یه خانم میخواد کار خیر بکنه واقعا، این چیکار بکنه؟ میخواد کمک جهیزیه‌ای بکنه، به فقیر صدقه‌ای بده و قصه از این کارا. اینجا فقها میفرماین که اگر این خانم از خودش یه مالی داره، مال مال خودشه، مثلا از پدرش بهش ارث رسید، یه پولی دست خودشه مال ارث پدرش، میگن مال ارث باباشه چجوری؟ یعنی یا خودش کارمنده یا کارگره یا حقوق بازنشستگی داره، داره حقوقی میگیره و مال خودشه به هر حال پول، یا حتی شوهرش بهش نفقه ای داده مال این، گفت آقا این پول مال خوده، من اینقدر به در روز میدم مال خوده، این حالا پولاش مثلا جمع شد. فقها میفهمن که این از پول خودش میتونه به فقیر بده کمک بکنه، مانعی نداره. خوب دقت بکنید، مخصوصا خانم ها دقت بکنن. اما اینجا یک مطلب هست، این خانم باید دقت بکنه در بخشش این پولی که حتی از خودش هست حق شوهرش ضایع نشه، یا اگر میخواد بره یه کار خیلی انجام بده، کار فیزیکی بره انجام، مثلا غذا بپزه، سبزی خرد کنه برای مثلا امام حسین علیه السلام، برای مثلا فلان مراسم این کار رو انجام بده، این باید دقت کنه حق شوهرش ضایع نشه. اگر شوهر در این موارد بگه من راضی نیستم که تو این کار رو بکنی، باز نمیتونه این کار رو انجام بده. یعنی چه بگه من راضی نیستم، چه بدونه که اگه این کار رو انجام بده، اگرچه مال خودش، یه فتنه‌ای به وجود میاد، خانواده‌اش مثلا به همزه دعوایی درست میشه، حرف براش در میانه، خلاصه میفهمن که این کار رو نکنه. کار مستحبه، واجبش اینه که جلو فتنه، فتنه انگیزی هفته رو بردن اینها رو بگیره، از جلو از همپاچیدگی خانه رو بگیره در واقع. پس اگه خانومی مال از خودش داره برای کار خیر، در صورتی که حقی از شوهرش ضایع نشه مشکلی نداره. اگر هم پولی نداشت هر گونه کار خیر که میخواد انجام بده اول شوهرش رو راضی بکنه که شوهرش راضی بشه در این زمینه و بره این کار خیر رو انجام بده، با این تذکر که حتی اگر پول مال خودش هم باشه ایجاد فتنه بشه باز هم این اجازه رو نداره، باید حق شوهر رو رعایت بکنه. سوال 12، آیا مبالغ کم هم برای صدقات خوب است؟ میفرمایند که هر چقدر که شما صدقه بدی کم باشه یا زیاد باشه کار خیلی خوبیه، ولی بهتر اینه که چند تا صدقه رو یک جا جمع بکنی به طرف بدی که بتوانه این طرف به زخمی بزنه، به قولم به زخم زندگیش بزنه، بتونه کاری باهاش اون فقیر و اون مسکین انجام بده. الحمد لله والشكر لله على ما هدانا سبحان الله الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله سبحان الله. سؤال 13، گفته شده غذای گرم صدقه است، آیا درست است؟ بله، ما در شارع مقدس بحثی داریم به نام اطعام کردن. اطعام کردن رو دوستان دقت بکنن، اطعام کردن یعنی غذای، اصطلاحاً بهش میگن، میگن غذای گرم دادن، ولی این نیازی به این نداره که حتما غذا از روی گاز اومده باشه بیرون بدیم به فقیر، نه این مطلب نیست. اطعام کردن یعنی شما نون و تخم مرغ بده به یک، نون و پنیر بده به یک، نون و حلوا بده به یک، نان و خرما بده به یک، چلو خورشت و چلو کباب و جوجه کباب و فلان و اینا هم بده، اینا هم غذاست. غذایی که ابرو گاز بیاد غذای گرم باشه ثوابش با غذای سرد فرق میکنه؟ نه، یک غذا غذاست، مشکلی نداره، در ثوابش تفاوتی نداره. اطعام کردن یعنی شکم فقیر و مسکین را سیر کردن، اینو بهش میگن اطعام کردن. این خودش بحثی تو شارع داره، خیلی هم خاصیت داره و از اعظم صدقات هم هست، یعنی از صدقات بزرگ محسوب میشه. پس همین که اطعام بشه کفایت میکنه، و اینم بدونیم که خود اطعام کردن که حالا ما تو بحث‌های آینده باهاش کار داریم یک خواص دیگری هم داره که اونجا انشالله برسیم ذکر میکنیم. اینجا فقط اشاره میکنیم که من خیلی متاسفم از این که ما خیلی مسائل تو شارع نمیدونیم، و شما هم که الان دارید گوش میکنید و اونایی که زنده دارن این بحث رو در نقاط مختلف کشورمون دارن گوش میکنن، به اونها هم این مطلب رو عرض میکنم که خیلی مسائل هست که ما نمیدونیم تو شارع مقدس، و همین هایی که الان به عنوان سوال و پاسخ داریم میدیم از بحث های فنی اعتقادی جمع و جور کردن اینا برای ما خیلی شاق بوده و مشکل تر بوده، ولی به چشم من و شما نمیاد، یعنی خیلی برای این کار ما زحمت کشیدیم. من این دقت بکنید، یه تیکه ای راجب اطعام بهتون عرض میکنم. شما اگر یه روزی همسایه رو تعارف زدید اومد تو خونه، حالا با مراعات مسائلش دیگه، مسائل شرعی، برادر خودت رو یا عرار رسید اینا گرسنه و تشنه رو تعارف زدی، تعارف گرفت اومدن تو خونه، به هم قر نزنید، یعنی زن و شوهر یا خواهر برادر یا حالا به هم قر نزنید، رو هوا بقاپیدیم مثلا، یعنی با روی خوش اطعام بکنید و قضا بدید، چون این شما اصلا بخوای نخوای براتون صدقه محسوب بشه. اگه نیت صدقه هم بکنید که اصلا دیگه به قول معروف واویلاست، یعنی یک فضیلت بسیار عالی داره. مهمان رو بقاپید و بدونید مهمان که آمد داخل خانه، حالا بعدن هم تو بحث دعا عرض خواهیم کرد، اگر با نیت و درست پذیرایی بشه، مخصوصا در زمانهایی که ما تمایل نداریم مهمانداری بکنیم، دقت بکنید، یه زمانهایی ما تمایل داریم مهمانداری بکنیم، یه زمان میگه آخ این زنگ زده پشت اف اف چی بگم، حوصله این حرف زدن با اینا دیدم من چی حالا میخوام بیام خونه ما همچین. اگر اون موقع شما مهمان را دید، راه دادی، اون مهمانه که هر چی مریضی از تو خونه با خودش میبره بیرون، نه اون مهمانی که تو دوست داری و دعوتش کردی، غذا هم براش پختی و مثلا خدای نکنه میخوای یه پوزی هم بدی که اصلا از اول تا آخرش همش اون ور قضیه است، در مسئله شارع نیست. بنابراین اطعام دادن اینها رو حتی به برادر خودت، به خواهر خودت، من میخوندم این حدیث رو برای شما هم خوندم، نمیدونم یا نه این روایت رو، که اگر سر سفره یه کسی به شما گذاشت که آقا اون تنگ آب رو بده من خود آب بخورم، در روایت این روایت اینه در میزان الحکمه میفهمد که اگر شما این تنگ رو بدیش لیوان آب کردی با دست دادی به این طرف، آنن هم برای شما صدقه محسوب میشه، هم به عنوان سقا اسم شما رو در نامه عمل شما مینویسن. و خود سقا یک فضایل بسیار زیادی داره، یعنی سقایی کردن، شما میشی سقا. این کارا رو ما نباید ازش غفلت بکنیم. ببین چه دستورات ظریفی تو اسلام هست. یک صلوات بلند بفرستیم. یک صلوات دیگه هم بلندتر بفرستید. سوال چهاردهم، گاهی توصیه می شود چنانچه مصائب فردی زیاد باشد ذبح حیوانی انجام شود، آیا این مطلب درست است؟ پاسخ میدیم که اصولا ذبح کردن که ما اصطلاحا چی بهش میگیم؟ قربانی کردن یه بحث مستقلی تو شارع مقدس داره که تو قرآن هم آمده، این ریشه قرآنی داره در قرآن هم آمده، در روایات هم مفصل پیرامونش صحبت شده. ذبح کردن حیوان برای مواردی چند در شارع سفارش، مثل عقیقه کردن که کودنگ تا قبل از این که 7 روزش تمام بشه مستحب مؤکدم هست که براش عقیقه بکنن و خواصی داره که تو بحث دعا انشاءالله ما بهش خواهیم رسید، چون یه زیر مجموعه هایی داریم اونجا توضیح میدیم. چیزای دیگه هم هست، قربانی روز عید قربان، حتی گفتن اگه روز عید قربان نمیتونی یه گوسفند مثلا یا 700 هزار تومان بکشی، 10 نفر جمع بشین 10 تا 70 هزار تومان بدین، همتون ثواب قربانی روز عید قربان میبرید، مستحب مؤکده، خیلی ثواب داره، بکنید. خب خواصی هم داره، لکن مسئله قربانی کردن یا ذبح حیوان متاسفانه در بین ما مسلمان ها و شیعیان بالخصوص مثل بعضی از مسائل شرعیه دیگه ما با خرافات آمیخته شده. یعنی ما میایم جلوی میت قربانی میکنیم، اصلا این خاصیتی برای میت نداره، جلوی میت ما قربانی میکنیم، خاصیت نداره. جلوی دسته امام حسین قربانی میکنیم، اصلا خاصیتی نداره، چون همچین چیزی تو اسلام وارد نشده که. حالا اگه خدای نکرده بدعت نباشه دیگه این ور کار نمیخوام بگم این بدعت ها، نه یه چیز مباحیه، بدعت نمیخوره. چند وقت پیش داشتم میامدم تو خیابان، دیدم جلوی یکی از این حسینی های معروف تهران، دیدم خط گذاشتن دست گل فنا، اینا 3-4 تا گوسفند کشتن، پنجمی رو دادن تو مجلس خط میکشن. یعنی ببین پوز دادن و شهرت و معروفیت و اینها، ریاکاری تا به کجاها داره میرسه. طرف از مکه اومده، هی جلو پاش گوساله و گوسفند میکشن که تعدادش از اون همسایه که رفته مکه بیشتر باشه. خب اینا خاصیتی که نداره هیچی، به درد که نمیخوره هیچی، حتی بعضیشون به ریا آغشته میشه و آلوده میشه، گناه هم داره. یا اینکه مثلا شما نگاه کنید، میان یه خروس بیچاره، مرغ بیچاره یا حیوان میگیرن زمان بسته، جلوی ماشین یا موتور یا دوچرخه سر میبرن، بعد این حیوان داره جون میده، همین سر این حیوان رو رگاش گرفتن میمالن به لاستیک ماشین. یعنی چی این کار؟ در کجای شارع اومده؟ کدوم حدیث و روایتی آمده ذکر کردن؟ شما به درد نمیخوره. اصل ذبح و قربانی کردن دستوری تو شارع داره، اینه که شما، حالا ما بعدن تو بحث دعا بهش میرسیم، اونجا مفصل صحبت میکنیم راجع به قربانی کردن. شما آقا مثلا یه خواب ناگواری دیدی، میگی برای این که اتفاق نیفته میتونی صدقه بدی، میخوای صدقت رو قربانی بکنی، قربانی تو شما میتونی بری یه مرغ بخری قربانی کنی، توی نایلونی چیزی بذاری بدی به یه آدم مستحق، بگی آقا این مرغ مال شما، برو پوستشو بکن مثلا بپزش بخورش، این بینا داره خوب صدقه محسوب میشه. اگر خواب شما خواب ناگوار باشه انشالله به خواب گوارا برات تبدیل میشه، اون اثراتش از بین میره. یا بلایی مثلا بیخ گوش شما گذشته، مصیبتی فلان شده رد شده فلان اینا، یا میترسی مصیبتی بیاد، عرض به خدمتتون که میری و این کار رو انجام میدی و سپس از خداوند تقاضا میکنی که به واسطه این قربانی کردن اون بلا از شما دفع بشه. این میفرماین مشکلی نیست. اما اگه اومدیم آلودش کردیم با مسائل دیگه، خاصیت صدقه اون خاصیت اصلیشو از دست چی خواهیم داد دیگه، از دست میره، اون خاصیت اصلی رو نداره اگه با خرافات آلوده شد، که بعضیشون نمونه برای شما گفت. والحمد لله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله. سوال 15 هم، اگر نذر به شکل ذبح حیوانی باشد می توانیم از قصابی خریداری کنیم و بدهیم؟ خیر. نذر، قسم، عهد، سه تا مسئله است که همه فقها در رساله های عملی ذکر کردن، باید به همون صورتی که نذر شده انجام بشه. نذر رو هیچ کس نمیتونه تغییرش بده. من نذر کردم یک مرغ قربانی کنم، نمیتونی مرغ کشته 10 تن بخری به جای یه دونه مرغ نخواهد بود. که حالا زیاد این به مسئله صدقه هم شاید ارتباطی نشه، چون سوال کردم و پاسخ دادم. و باید به همون صورت که کسی که نذر کننده هست نذر کرده، به همون صورت باید عمل کنه. 16 هم میفهمن که سوال کردن آفات عدم صدقه چگونه است؟ ببینید، خود صدقه مستحبه، واجب که نیم. مگه صدقه واجب مثل کفاره میشه که حتما باید بدی؟ مثل مظالم کسی میخواد بده، میدونه بهش هست، واجبه بهش که بده. اگه بهش برعهده‌اش هست واجبه که بهش بده، فدیه واجبه که بده، اینا صدقات واجبه. ولی غیر از این چندتایی که تو رساله ها آمده، بقیه صدقات مستحبه. اصلش مستحبه، ندادنش مشکلی نداره. ولی اگه کسی میخواد از مزایای صدقه برخوردار بشه که یکیشم دفع مثلا 70 تا بلا هست، خب اگر صدقه بده حتما اون 70 تا بلا ازش زائل خواهد شد، مشکلی نخواهد داشت. ولی اصلش مستحب نده، حالا اتفاق خاصی هم نمیفته. ولی اگه میخواد مزایاش بهره مند باشه، خب باید صدقه رو بده که از مزایاش بهره مند بشه. 17 اگر قصد صدقه نکنیم و کارهای نیک انجام دهیم، صدقه محسوب میشود یا خیر؟ چون کفار که قصد صدقه نمی کنند. اینجا من یک حدیثی برای شما بخونم، اتفاقا خیلی جالبه، چون میخواستم چند تا حدیث هم بخونم، فرصت واقعا نیست، خیلی فرصتمون کم هستش. در مورد صدقه کافر از امام امیرالمومنین علی علیه السلام در صفحه 3059 میزان الحکمه حضرت میفرماید که صدقه مؤمن سپری بزرگ و حجابی است برای او در برابر آتش، و صدقه کافر چون کافر هست دارایی او را از تلف شدن حفظ می کند و عوضش در همین دنیا به او داده می شود و بیماری ها را از جسم وی دور می گرداند، اما در آخرت نصیبی برای او ندارد. ولی صدقه اینقدر مهمه که یک اثر دنیایی داره که اثر دنیایش به کافر هم می رسه. در مورد کارهای خیر گفتیم فقط صدقه دادن پول دادن نیست. در حدیث برای شما ظاهرا خوندیم که شما اگر یک سنگی سر راه افتاده، چیزی سر راه ریخته، راه مردم ریخته، شما اینو برداری کنار بزنی راه مردم باز بشه، این میشه صدقه. دست یکی رو بگیری از اون ور خیابون بیاری این ور خیابون، میشه صدقه. نتوانه بیاد، نابینایی رو راهنمایی کنی، یک آدم ناشنوایی رو راهنمایی کنی، امثال این کارا، همه اینا میشه صدقه. صدقه فقط پول دادن نیست، مصادیق پول ندادنش، یعنی غیر پولیش، بیشتر از پول دادنش حتی صدها نوع و هزاران نوع هست. پول دادنش یک نوعه، ولی اوناش صدها و هزاران نوع هستش. این هم سوال 17 هم. پس اگر صدقه نکنیم و کارهای نیک انجام بدیم، کارهای نیک خودش صدقه محسوب میشه، اما اگر اومدیم قصد صدقه نکردیم، از خاصیت صدقه کاسته میشه. این مطلب هم هست. هر کاری رو پیغمبر فرمود با نیت انجام بدید، ولذا فرمود الاعمال و بنیات، که خود واژه نیت یک بحث مستقلی تو میزان و حکمم داره. الله الله سبحان الله الله والحمد لله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله. سال 18 هم با از بین رفتن مکانهایی که صندوق صدقات پخش می کنند، تکلیف صدقاتی که ما با اون صندوقایی که اینا دادن حالا چیه؟ مثلا یه نفر یه صندوقی به ما داده، عرض خانشه فلان مکان، وابسته به مکان فلان، ما این صندوق پر صدقه کردیم، اون مکان تعطیل شد و سلام رفت دنبال کارشون. الان ما تکلیفمون با این پولای صدقه چیه؟ شما اگر دیدید اونجا وا نمی کنن، اون افرادم نمیشناسی که برین ها بهشون تعویض بدی، خودت میتونی اینجا این پولهای صدقه رو عرض به خدمتتون که به افراد مستمند و محروم اینها رو برسونی و به اونها بدی، به نیت از طرف اون اشخاصی که این قصد رو داشتن. سوال 19 هم. تکلیف ما در قبال صندوق‌هایی که در به منازل یا مکان‌های دیگر می‌گذارند و می‌روند چیست؟ مثلا شما یه صبح در خونه رو با می‌کنید، یه صندوق صدقه گذاشتن پشت در خونه‌تون، رفتن. ما چیکار کنیم الان؟ یا یه چیزی انداختن تو خونه شما صندوقی. مثلا دارین می‌گید. یا گذاشتن پشت در مغازه‌تون، پشت در دفتر شرکتتون مثلا. هیچ. الان ما چیکار کنیم؟ هیچ. میگه شما که تحویل نگرفتی که. این صندوق گذاشتن شما بعد بذار اونجا. چون تحویل نگرفتی، با طرف تعهد نکردی، تقبل نکردی که این صندوق پر صدقه کنی، پول کنی بهشون بدی، هیچ تعهدی در قبال این صندوق نداری و اگر گذاشتن شما بذار همچون خالی اونجا بمونه، کاری به کارش نداشته باش، تحویلش نگیر و چیزی هم توش نریز که صندوقش همجوری باشه. اگر اومد گفت آقا من تعهدی نکردم، این صندوق خالی مال شما، برداریم برید، دو تام دریوری حالت به شما خواهد گفت. الله سبحان الله 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 والحمد لله الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله. سؤال 20. اگر فردی پول خرد ندارد و مثلا 2000 تومان به نیت یک هفته صدقه بیاندازد، آیا منظور میشه برای یه هفته؟ جواب میدیم صدقه فقط موردی را پوشش میده که برای اون ما صدقه میدیم و برای مدت نامشخص نیست. اگرچه صدقه میتونه یه هفته را هم نیست مثلا در بر بگیره، ولی صدقه روزانه ارجح هست و دارای خاصیت بیشتری هستش. این هم سوال 20. سوال 21. آیا می شود یک صدقه به نیت سلامتی امام زمان علیه السلام و اهل خانواده و خود همه رو جمعی هم با هم بندازیم، یا اینکه فقط باید هر صدقه به یک فرد تعلق داشته باشد؟ نه، انسان میتونه چند نفر رو در نیت داشته باشه، برای سلامتی همه اونها یه صدقه بده. شما حتی میتونیم برای سلامتی شیعیان امیرالمومنین، برای سلامتی مثلا امام زمان، برای مثلا ارواح مطهر معصومین، برای سلامتی رهبری و مثلا همه خادمین، خادمین واقعی به کشور، اینا مثلا میتونه یه صدقه بده. مشکلی ایجاد نمیکنه. سوال 22. آیا صدقه دادن فقط برای سلامتی است و خواص دیگری ندارد؟ اینو در بحث صدقه عرض کردیم، رجوع کنید به سی دی صدقه، اونجا گفتیم چرا خواص دیگر هم غیر از سلامتی داره. صدقه گفتیم حداقل 70 بلا رو دفع میکنه و این حدیثش معتبر و موثقه و سنی ها هم این حدیث رو نقل کردن. سلامتی رو تضمین میکنه و موارد دیگر هم که تو بحث اومده بود اونها رو هم پوشش میده. سبحان الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. سؤال 23، آیا پرداخت صدقه فقط اول صبح و هنگام مسافرت رفتن است یا خیر یا وسط روزم میشه صدقه داد؟ عرض کردیم خیر، در همه مواقع انسان میتونه صدقه بده. البته اول زمان کاری اگر انسان صدقه بده بهتر هستش. این مسئله هست. سوال 24، آیا ترک صدقه عواقبی داره و عواقب اون چی هست؟ ترک صدقه مستحب مشکلی نداره، بلکه شما اگه فطریه یعنی زکات فطرتو اگه یادت رفت بدی ندادی، بعدن هم ندادی، رجاءن هم ندادی به قول فقها، اون صدقه واجب، بعدن اگر اتفاقی تو اون یه سال برات افتاد شما نگو که مثلا چرا این اتفاق برام افتاد، چون زکات فطره میگن که در واقع جان انسان رو میخره برای سال آینده، مگر اجل حتمی باشه. که حالا اینو تو بحث دعا بحث خواهیم کرد، خیلی بحث زیبایی هم داره، حالا هرچی میریم جلو بحثا زیباتر میشه انشالله. ولذا صدقه واجب این هست، ولی صدقه مستحب نه عقوبتی نداره، کسی نداره صدقه اصلا نده، مشکل نداره. لکن بازم میگیم رفع بلا و مواردی از این دست فقط با صدقه میسر هست. یعنی اگه کسی میخواد اصلا خیالش راحت باشه، سلامتیش تضمین بشه، رفع بلا و مصیبت ازش باشه، هر روز اگه مقداری صدقه بده این دغدغه فکری رو و اضطراب و استرس رو نخواهد داشت. الله الله سبحان الله 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 والحمد لله يا الله سبحان الله الله يا سؤال 25، افرادی که تکدیگری میکنن، تکدیگری یعنی چی؟ جدائی میکنن، بعضن قسم به ائمه اطهار میدن، خب خیلی هم ازدواج میکنن، این قسم میدن به امام حسین، به حضرت ابوالفضل، به حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها، به ائمه معصومین، به همه قسم میدن که فرد به آنها کمک کند. به واسطه این قسم فرد به آنها کمک میکند، آیا این کمک حکم صدقه را دارد؟ چون در نیت به ثواب ائمه میاد این کار رو انجام میده، یعنی صدقه رو میده، پول رو میبخشه مثلا. یک، پاسخش رو داریم عرض میکنیم، اصولا تکدیگری در اسلام حرام هست. نمیدونم وقتمون اجازه بده که این حدیث رو من برای شما بخونم که خیلی زیباست، راجب گدایی کردن تو شارع مقدس. از امام صادق علیه السلام، تو همون آدرس که دادم صفحه 3055 میزان الحکمه، از امام صادق علیه السلام سوال شد که آیا به گداهایی که در خانه ها را میزنند میتوان صدقه داد یا باید از این کار خودداری کند و آن را به خیشاوندان مستمندش بدهد؟ حضرت صادق علیه السلام فرمودند که به آنها ندهد، بلکه برای خیشاوندان مستمندش بفرستد که این کار اجرش بیشتر است. بعد امام کاظم علیه السلام می‌فرمایند که در پاسخ به نامه کسی که از اون حضرت درباره کمک به گداهای سر راه پرسیده بود، حضرت فرمود که هر کسی که سر راه هست، مخصوصا اگر کسی باشه مخالف ما اهل بیت باشه، ناسبی باشه، دشمن ما باشه، کسی صدقه و اعانه بده، اون صدقه براش گناه محسوب میشه نه ثواب. امام صادق علیه السلام در جای دیگه باز فرمود که محروم شخص بیبخت و روزی است که در خرید و فروش چیزی نصیبش نمی شود. باز اون حضرت فرمود که محروم مردی است که عقلش عیبی ندارد، اما هر چی کار میکنه و زحمت میکشه در روزیش گشایشی حاصل نمیشه. این پاسخ رو دقت بکنید، تکدیگری در اسلام حرام. این یک، یعنی گدایی. اصلا اسلام گدایی رو تایید نمیکنه. ولذا کولی ها اسفند دود میکنن سر چهار را وایستادن فلان، ما که نمیدونیم اینا چه جوری هنگ. مگر شما دیگه یک کسی مثلا دیگه خیلی چی کنی که بدونی که مثلا این حالا تو این سرمایی وایستده، تو این گرمایی وایستده، یه چیزی اندکی بدی بگه حالا من خدا یا رجاءن میدم به امید این که به امیدواری این که مثلا تو این واقعا فقیر باشه به دستش برسه. وگرنه به زنهای نمیدونم این که اسپند دود میکنن، کولی ها تا اینجاشون پر تلاست، گردن بند تلا دارن، نمیدونم آدم های زبدهی تو این کار هستن، تخصص فوقلاده دارن تو این کار، اینها تکدیگریست. به اینها کمک کردن شرعن جایز نیست. این همه ما محروم و فقیر تو این روستاها و جاهای دیگه داریم. امروز به من میگفتن یک دختر خانمی توی یکی از مدارس یک آمپول 200 خورده هزار تومان اگر نزنه این چند روز بعدش فشل میشه اصلا. خب این میگه یک ریال هم پول همچین آمپولی رو نداره، میخواد بره بگیره و بزنه، میگونم 350 هزار تومان، 250 هزار تومان. اینقدر خانواده محرومن که ندارن، هی بعد هر دفعه یه دین تو مدرسه معلم ها بیشارا بشینا بول جمع کنن بهشون بدن. وقتی ما یه همچین افرادی رو داریم، بیاریم به کسایی که تخصص در تکدیگری دارن کمک بکنیم. اسلام این کارو حرام میدونه و هیچ خاصیتی که نداره، چه حرام هم هست، یعنی فعل حرام داریم مرتکب میشی. سوگن خوردن افراد برای پول گرفتن هیچ وجه شرعی نداره، اگرچه با نام ائمه اطهار باشه. این سه. چهارم هم فقط باید تشخیص بدیم که طرف یا فقیر هست یا مسکین هست، که اینها رو تو بحث صدقه تعریف کردیم که فقیر به کی میگن، مسکین به کی میگن. الله الله سبحان الله 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 والحمد لله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله. سؤال 26، این که بعضی افراد در به منازل میان برای هیئت ها پول جمع میکنن و انسان علم به این که واقعا برای هیئت خرج میکنن یا نه، این علمو نداره انسان، ولی آدم میاد کمک میکنه چون معتقد است که هر سائلی که در به منزل اومد دست خالی او را رد نکنه، اگرچه این افراد برای خودشون هم میخوان پولو بگیرن. دوم، چون منتسب به ائمه هست به ثواب و تقرب جستن به ائمه این کار انجام بده. عرض میکنیم که اگر انسان در پاسخ، اگر انسان ندونه که این افراد واقعا محتاج هستن و یا واقعا برای هیئت شناخته شده ای دارن پول کمک جمع میکنن، نمیتونه این کار رو انجام بده، یعنی نمیتونه شرعا صدقه بده. چون اگه این به اسم اون مؤسسه یا اون نهاد یا اون هیئت پول برای خودش جمع بکنه، یه راه خلافی رو شما داری کمک میکنی، جلو پای این میذاری. فسوردان تخم مرغ دوز چی میشه؟ شتر دوز میشه. خب اون وقت دیگه وقتی پولها رو برداشت رفت دیگه کانادا، دیگه شما زورت نمیشه چی؟ نمیرسه که چی برش بگردونی دیگه. این همون کسی بود که تخم مرغ اول دوز کسی بهش چیزی نگفته رفته بود، شتر هم بلند کرده و هاپما واشته برده، یهو کسی نمیتونه برش گردونه این حیوانو. اینه که شما باید دقت بکنید تا زمانی که نمیدونی محتاج است یا واقعا این هیئتی که میگه این هیئت اصلا وجود خارجی داره یا نه، بهش کمک کنی. اگه کمک کنی در واقع خلاف شرع انجام دادی. هیچ فضیلتی هم چنین کمک هایی برای انسان به ارمغان نمیاره، حتی اگر نام ائمه باشه، چون داره از نام ائمه چی میشه این وسط سوء استفاده هم داره میشه. سوال 27، اگر فردی واقعا نیازمند باشه و از ما طلب کمک کنه و ما به تصور این که این حرفه و شغل شده به او کمک نکنیم، آیا روز قیامت باید پاسخگو باشیم؟ خیر. در صورتی ما مسئول هستیم که احتمال قوی بدیم که طرف نیازمند و در صورت توانایی به او کمک نکنیم، اینجا ما مسئولیم. غیر از این باشه ما هیچ مسئولیتی نداریم. یه وقتا این 50-50 هستیم، میگیم حالا خدای رجاءن به امید این که این فقیر باشه یه چیزی میدیم، ولی دیگه وقتی به پنجام نرسیدیم میدونیم مثلا این احتمال سوء استفادهش خیلی زیاده و ما شناخت روی نداریم، نه، کمک نکردن ما هیچ مسئولیتی بر ما روز قیامت ندارد. الله الحمد لله و الشکر لله على ما هدانا سبحان الله 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 الحمد لله الحمد لله الحمد لله. سوال 28، چگونه نیازمند واقعی و غیر واقعی را میتوان تشخیص داد؟ فقط با تحقیق از افراد متدین و کسایی که نزدیک به صحنه هستند. اگرچه تحقیق کم هم باشه باز برای دادن صدقه کفایت میکنه. سوال 29، آیا میشود پولی که برای مخارج زن و بچه می دهیم با نیت صدقه بدهیم که از ثواب و خاصیتش هم بهره مند باشیم؟ این خیلی آدم خوشمزه‌ای بوده، باریکلا، احسن. دو سه تا عینا ما بتونیم پیدا کنیم با هیئت مذاکره کننده بپرسیم راجع به انرژی هسته‌ای صحبت بکنن. کلاهی سر آمریکایی‌ها میذارن که نگو و نپرس. تفلی سوال میکنه که آیا ما میتونیم این خرجی زن و بچه که داریم میدیم، بچه میگه بابا مدرسه 5000 تومن پول اردو خواسته، یا باید پول کتاب بدیم یا پول جزوه بدیم، یا خانم میگه آقا پول بده میخوایم نخود و لوبیا بخریم، تو زور میای آبگوش میخوای نون بخرم سبزی بخرم، میگه میتونیم این پولو به نیت صدقه بدیم، هم آبگوشته درست شده باشه ما بخوریم، هم خانم پوله رو گرفته باشه، هم صدقه به اون محسوب بشه، ما از 70 تا بالا محسوب باشیم. اینجا شارع نمیفهمد، بنده میفهمم زکی. بله، 2000 بده آش، به همین خیال باش که بله، این فقط به درد همون هیئت مذاکره کننده میخوره که واقعا بره اونجا بشی، همیشه افرادی ما داشته باشیم، خوبه اتفاقا تو من میکرد بره اونجا و این کلاهایی که آمریکایی‌ها میخواد سر ما بذارن، خدای نکرده ای باعث میشه که این کلاها سر ما نره، دو تا این کلاها رو ای بذاره سر آمریکایی‌ها. شما مخارج زن و بچه‌ت اولا نفقه است. نفقه زن، یادداشت بفرمایید، در خداوند در مقابل این قرار داده که ارثیه زن نسبت به مرد نصف هست. دو چیزو برای زن قرار داده در مقابل ارثیه، چون ارثیه زنها در مقابل مردان نصف، یکیش نفقه است که واجبه به مرد که نفقه زن رو بده، یعنی مخارجشو باید بده، پوشاک، غذا، پول تو جیبش، همه چی. بچه‌ها هم همینطور. دومم مهریه زنه که خداوند برای زن قرار داده، برای مرد مهریه قرار نداده. ارثیه برای مرد دو برابر زن قرار داده، این رو در مقابل اون خدای تعالی قرار داده. بنابراین وقتی این نفقه است و واجبه، اصلا شما نمیتونی نیت صدقه بکنی، چون پول واجبیه باید بهش بدی. مال زنه نفقه، باید بهش بدی، مال بچه هم هست باید خرجشون رو بدی، البته خرجی که در حد کفایت و شرعی باشه. پس وقتی که پول واجب شد، خرج واجب شد، شما به هیچ عنوان هیچ پول واجبی که باید بدهی و بهت لازم و واجبه که بدهی و بدهکاری، اصلا نمیتوانی نیت صدقه محسوب بکنی و از فضایلش هم بهره مند بشی. اینو بهش صدقه نمیگن. اما مازاد اینو میتونی به خانومت بدی، نیت صدقه بکنی، اشکالی نداره. به بچه‌هات هم مازاد اینو میتونی بدی، نیت صدقه بکنی، اشکالی نداره. مازاد اون نفقه و مخارج رو، مازادش رو بهشون بدی، مال خودشون، نیت صدقه بکن، اشکال نداره، پول خودت، صدقه مستحب. الله الله سبحان الله 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 والحمد لله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله. سؤال 30، گاهی اوقات فردی گدائی می کند و مشخص است که معتاد است، آیا باید به او کمک کرد؟ چرا که اگر کمک نکنیم ممکن است برود و مالی از کسی بدزدد، تکلیف چیست؟ اینم سوال جالبیه. در جواب میگیم اگه بنا بشه که به هر شخصی که ممکن است اگه ما بهش پولی ندیم بره دزدی بکنه و به ما بگه که آقا 5000 تومان میدی یا زبصوت ماشین تو بدزدم، یا میرم الان ضبط و صدا ماشینا رو میدوزم، یا اگه 5000 تومان ندی همه رو میرم کفشای مسجد رو جمع میکنم همه رو میرم میفروشم مثلا، یا اگه پول من ندی میرم 5 تا جیبو مثلا میزنم توی اتوبوس مثلا. اگه اینجور باشه دیگه همه اونام که دارن تو جامعه زحمت میکشن کار میکنن کاراشون میذارن زمین، صبح میان سراغ شما، همچون که آقا اگه پول ندی ما به دوزی میفتیم، پس یه پولی به ما بده که ما به دوزی گرفتار نشویم. این مطلب صحیح نیست. دوز باید مجازات بشه، تعزیر بشه، دستش سر جای خودش، دستش هم قطع بشه، تو جامعه عادت به دوزی کردن پیدا نکنه و این رو نهادهای مربوطه در این زمینه این کار رو انجام میدن، مثلا قوه قضایی از خودش برخورد میکنه. ما صدقمون رو چه کسی که مثلا بخواد که نره دنبال دزدی، بگه آقا من دنبال دزدی نمیرم، یه پولی هم به من کمک کنین، اگر این فرد بتوان سر کار بره باید بره سر کار و کار بکنه. اگه پول صدقه ما باعث بشه که یه عده‌ای از کار کردن تفره برن و فرار بکنن زیر بار کار بیار بشن، این صدقه ما دیگه فضیلت نداره. دقت بکن، ما بعضی وقتا صدقاتمون افراد رو بیار میکنه، بیکار میکنه. حالا انشاءالله تو بحث دعا یه تیکه هایی داریم که اینها رو اونجا به موقعش به شما خواهیم گفت. پس این که اگه کسی بگه آقا من اگه بهش ندیم این میره دزدی میکنه، این ملاک شرعی نیست، نمیشه به چنین کسی کمک کن. و اگر کسی معتاد ما میخوایم بهش کمک کنیم، صرفا باید این رو در نظر بگیریم که اگر ما به این پول بدیم الان همه رو میره مواد میخره و مصرف میکنه، ما باید ببینیم زن و بچه داره یا نه. اگه زن و بچه داره بریم یه خاروباری چیزی بخریم که این نتونه بره اینها رو بفروشه، بدیم به زن و بچهش که زن و بچهش از گرسنگی تلف نشن. برای اگه زن و بچه نره خودش تنهاست، تنها غذایی بگیریم بهش بدیم بخوره، پول تو جیب این آدم چی نگذاریم، چون شیطان وسوسهش میکنه و این میره به اعتیاد گرفتارتر و بدتر میشه و پول ما باعث بدبختر شدن و بدحالتر شدن این فرد میشه. این 30 تا سوالی بود که ما مطرح کردیم. یه دونم حالا اگر وقت داشته باشیم آخرین سوال رو به عنوان 31 به عنوان وقت اضافی، که بالاخره تو فوتبال هم یه وقت اضافی میگیرن، حالا اینجور نیست که دیگه در یک ساعت تمام بشه. بعضیا میان صدقه رو بالای سر میچرخونن، اینجوری میگن بالای سر که خون بدیم به یه فقیر، آیا این وجه شرعی داره؟ نه، همچین چیزی نیست. صدقه شما همینطوری که گفتیم توی سیدی صدقات میدی و نیاز نیست بالای سر فرد حتما بچرخونی، خدا نکرده سرت هم گیج بره بخوری زمین، میدی به طرف و میره. این سوالاتی بود پیرامون صدقه که 30 تاش انتخاب کردیم، پاسخش رو دادیم. انشالله مباحث دیگر دعا در خدمتون خواهیم بود. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.
هدایت قرآن را بایستی در زندگی خود حاکم کرد. ما به حمدالله هم قرآن را داریم، هم کلمات اهل بیت علیهم السلام را داریم که انی تارکم فیکم ثقلین، یا انی تارکم فیکم ثقلین، دو چیز گرانبها رو در بین شما گذاشتم، هر دو به حمدالله در اختیار ماست، باید از اینها استفاده کنیم، جامعه رو بر اساس اینها شکل بدیم. این جلسه قرآن، این آموزش قرآن، این تجوید قرآن، این حسن تلاوت قرآن با نغمه های خوب، با صدای خوب، همه مقدمه برای اینه.
این رو به چشم زل مقدمه نگاه نکنیم، این مقدمه است. از اینجا بایستی وارد شد، با قرآن انس گرفت و الحمدلله امروز جامعه ما با قرآن مانوس شدند. البته ما به این قانع نیستیم، ما معتقدیم همه آحاد جامعه بایستی با قرآن ارتباط برقرار کنند، بتوانند قرآن رو بخوانند، بتوانند قرآن رو بفهمند، بتوانند تدبر در قرآن بکنند. الله جوانان ما، نوجوانان ما، مردان ما، زنان ما در انس با قرآن پیشرفت کردند. این خیلی مژده بزرگی است. هرچه ما به قرآن نزدیکتر بشیم، هرچه عمل قرآنی در میان ما، چه در روح ما، چه در اعمال جسمانی ما، چه در فرد ما، چه در اجتماع ما بیشتر بشود، به سعادت، به حل مشکلات و معضلات نزدیکتر بشیم. هذا بیان للناس و هدى و موعظة للمتقین.